سلام، به یه بررسی عمیق و تحلیل موشاکافانه دیگه خوش اومدید. راستش مأموریت ما تو این برنامه همیشه مشخص بوده. شما مجموعه ای از منابع، مقالات یا یادداشتاتون رو برای ما میفرستید و ما اینجا در کنار هم تلاش میکنیم تا اساره و مهمترین نکات اونا رو استخراج کنیم.
درسته و هدفمون همیشه این بوده که تو کوتاه‌ترین زمان ممکن به یه درک عمیق‌تری از موضوعات پیچیده برسیم.
دقیقاً. خب اما سندی که امروز برای بررسی داریم میتونم بگم یکی از عجیب‌ترین و تو همون نگاه اول چالش برانگیزترین منابعی هست که تا به حال روی میز ما قرار گرفته.
کاملا موافقم. من وقتی فایل رو باز کردم اولین چیزی که توجهم رو جلب کرد اون سکوت مطلقش بود. یعنی هیچ پاراگرافی، هیچ تیتری، اصلا هیچ داده متنی تو کار نبود.
آره، صفر کلمه. یه فایل با یه عنوان ساده، یعنی همون متن جایگذاری شده، که تو کمال تعجب مطلقاً هیچ کلمه‌ای توش نیست. فقط 7 کادر خالی یا همون جای تصویر تو این سند قرار داده شده.
مثل این میمونه که وارد یه گالری نقاشی شده باشید. میبینید که قاب‌ها روی دیوار نصب شدن، اما بوم‌های نقاشی هنوز توشون قرار نگرفتن.
چه مثال خوبی. خب بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. مواجهه با چنین سند سکوت‌آمیز و کاملاً بصری اصلا چه معنایی داره؟
ببینید، من فکر می‌کنم اولین واکنشی که ممکنه هر کسی داشته باشه اینه که بگه خب این یه فایلی که خراب شده.
آره، راستش رو بخواید اولین فکری که به ذهن خودم هم رسید همین بود. با خودم گفتم شاید این فقط یه خطای کپی پیست ساده است. یه نفر متنی رو از یه وبسایت کپی کرده، عکس‌ها لود نشدن و ما الان داریم یه باگ نرم افزاری رو به عنوان یه اثر مفهومی تحلیل می‌کنیم.
خب این یه احتمال کاملا منطقیه و اتفاقا نقطه شروع خیلی خوبی برای بحث ماست. ممکنه این صرفاً یه خطای سیستمی باشه. اما نکته جذاب در اینجا اینه که تو تحلیل ساختاری نیت همیشه مهمترین عامل نیست.
یعنی مهم نیست که طرف عمدن این کار رو کرده یا نه؟
دقیقاً. چیزی که اهمیت داره اون اثر و تجربه‌ای هست که این ساختار برای من و شما به عنوان مخاطب ایجاد می‌کنه. حتی اگه با یه فایل ناقص هم روبرو باشیم، همین اسکلت بندی باقی مونده ریتم و نحوه دریافت اطلاعات ما رو دیکته میکنه.
جالبه.
آره، وقتی محتوای صریح یعنی همون کلمات از معادله حذف میشن، ما مجبور میشیم به معماری اطلاعات نگاه کنیم. این دقیقا مثل بررسی پلان یه ساختار میمونه. شما از روی ابعاد اتاقها، راهروها و درها میتونید بفهمید که جریان حرکت تو اون فضا چطور طراحی شده.
فارغ از این که چه کسی قراره اونجا زندگی کنه، درسته؟
100%.
خب، پس اگه این رو به یه نقشه معماری تشبیه کنیم، بیایید به فضاهای این نقشه نگاهی بندازیم. تو ابتدای این فایل، ما 3 کادر خالی داریم که نشوندهنده جای تصاوین 1، 2 و 3 هستن.
بله. تصاویری که پشت سر هم اومدن.
دقیقاً. این 3 کادر کاملاً بدون هیچ فاصله‌ای پشت سر هم قرار گرفتن. هیچ خط جدا کننده‌ای نیست، هیچ حاشیه معنیداری بین اونا وجود نداره. اونا کاملاً به هم چسبیدن و یه بلوک یک پارچه رو تشکیل دادن.
خب،
سوال من اینه، از نظر شناختی وقتی ما با یه همچین چیدمانی روبرو میشیم چه اتفاقی تو ذهن ما میفته؟
ببینید، ذهن انسان تمایل به شدت عجیبی به پیدا کردن الگوها و ایجاد پیوستگی داره. تو روانشناسی گشتالت ما یه اصلی داریم به نام قانون مجاورت.
قانون مجاورت؟
بله، یعنی وقتی عناصر بصری بدون هیچ حائلی در کنار هم قرار میگیرن، مغز ما به طور خودکار از پذیرش اونا به عنوان پدیده‌های کاملا مجزا سرباز میزنه.
یعنی سعی میکنه اونا رو به هم ربط بده.
دقیقاً، تلاش میکنه اونا را به عنوان بخش‌هایی از یک کل معنادار درک کنه. این چیدمان به هم چسبیده تو اون 3 کادر اول نشون دهنده یه ارتباط در هم تنیده است.
میتونید یه مثال بزنید که برای شنونده‌هامون ملموس‌تر باشه؟
حتماً. همون مثال گالری رو یادتونه؟ فرض کنید 3 تابلوی نقاشی تو یه گالری روی یه دیوار دقیقاً چسبیده به هم نصب شدن. ذهن شما چی میگه؟
میگه حتماً یه ربطی به هم دارن.
آفرین، ذهن شما میگه اینا دارن یه توالی زمانی رو نشون میدن یا 3 زاویه مختلف از یه رویداد هستن یا کلن دارن یه مفهوم واحد رو به نمایش میذارن. توی هنر کلاسیک بهش میگن تابلوهای ستلتی یا همون تریپتیخ.
این دقیقاً منو یاد تئوری مونتاژ تو سینما میندازه. وقتی دو یا سه تا تصویر پشت سر هم و بدون وقفه نشون داده میشن، ذهن ما ناخودآگاه بین اونا یه رابطه علی و معلولی میسازه.
آره، مثال خیلی به جایی بود.
مثلا اگه کادر اول تصویر یه بذر باشه، کادر دوم یه جوانه و کادر سوم یه درخت، این چیدمان پیوسته داره به ما میگه که این یه فرایند سیاله.
و سرعت پردازش هم تو این بخش خیلی بالاست.
درسته. مثل مکانیزم اسکرول بی نهایت تو شبکه‌های اجتماعی که توقفی به ذهن نمیده و شما رو روی یه موج سریع از اطلاعات به سمت جلو میرونه.
دقیقاً. استکاک شناختی تو این سکادر اول تقریباً صفره. طراح این ساختار حالا چه آگاهانه این کار رو کرده باشه چه ناآگاهانه، داره به شما میگه که این سه مفهوم باید با هم و تو یه نگاه مصرف بشن.
یعنی نباید بین کادر اول و دوم مکس کنیم.
بله، اونا یه بسته اطلاعاتی واحد هستن. جریان اطلاعات اونجا حالت سیال داره.
خب، اینجا جاییه که موضوع واقعا جالب میشه. چون بعد از این جریان سیال تو سه کادر اول، ساختار سند به شکلی کاملا رادیکال عوض میشه.
بله، یه تغییر فرمت خیلی واضح داریم.
بعد از کادر سوم ما ناگهان با یه خط افقی ممتد روبرو میشیم. یه خط تیره و واضح که کل عرض سفر رو قطع کرده. بعد کادر تصویر چهارم ظاهر میشه.
و دوباره یه خط افقی.
آره، دوباره یه خط افقی ممتد. بعد کادر پنجم، یه خط دیگه. کادر ششم، خط بعدی. و در نهایت کادر هفتم. این تغییر فرمت به شدت تو ذوق میزنه.
کاملا موافقم. یه تضاد خیلی بزرگه.
ما از اون فضای باز و بدون مرز تو بالا ناگهان وارد فضایی شدیم که پر از دستانداز و موانع فیزیکیه. انگار مدام داره به همون میگه ایست.
خب این موضوع یه سوال خیلی مهم رو مطرح میکنه. چرا این ریتم شکسته شد؟
چرا واقعا؟
این خطوط افقی تو طراحی رابطه کاربری و البته تایپوگرافی نقش توقفگاه‌های بصری یا ترمزهای شناختی رو بازی می‌کنن.
ترمزهای شناختی، اصطلاح جالبیه.
بله. اگه اون سه کادر اول مثل قدم زدن توی راهروی باز و طولانی بودن، این خطوط مثل درهای بسته‌ای هستن که شما رو وادار می‌کنن بایستید، دستگیره رو بچرخونید و بعد وارد اتاق بعدی بشید.
پس این خطوط عملاً دارن به ذهن ما دستور میدن که سرعت پردازش رو بیاریم پایین.
دقیقاً. این جداسازی فیزیکی با خطوط ممتد داره به شما میگه که کادرهای 4 تا 7 نباید با هم ترکیب بشن. اونا مراحل مجزای یه فرایند هستن یا شاید دستبندی‌های کاملاً متفاوت.
هر کدومشون یه جزیره مستقل هستن در واقع.
بله، نویسنده عمدن میخواسته که مخاطب روی هر کدوم از این تصاویر مکس و تأمل کنه.
این تضاد برام خیلی جذابه. مثل تفاوت بین ورق زدن سری مجله که پر از عکس و خوندن یه دایره المعارف که بعد از هر کلمه یه خط کشیده شده تا بهت بگه بحث قبلی تموم شد، حالا ذهنت رو برای موضوع جدید آماده کن.
مثال خیلی دقیقی بود.
این ساختار حتی بدون اینکه هیچ محتوایی داشته باشه داره نحوه تعامل ما رو مدیریت میکنه. کادرهای مجزا شده از ما یه تحلیل جزنگر میخوان، در حالی که اون بلوک اول یه درک کلنگر رو از ما طلب میکرد.
کاملا درسته. وقتی ساختار از حالت پیوسته به این حالت تفکیک شده تغییر میکنه، داره میگه ارزش اطلاعات تو بخش دوم تو استقلال اوناست.
یعنی نباید اونا رو به هم ربط بدیم.
بله. شاید کادر 4 یه نمودال آماری خیلی پیچیده باشه که نیاز به تمرکز داره. کادر 5 ممکنه یه نقشه جغرافیایی باشه و کادر 6 یه سند تاریخی. این خطوط افقی دارن زمان مکس رو به کاربر هدیه میدن.
هدیه دادن مکس تو دنیای امروز چیز کمیابی شده.
دقیقاً. تو دنیای مدرن که همه چیز بر اساس سرعت و مصرف بیوقفه طراحی میشه، قرار دادن عمدی یه خط جدا کننده یه تصمیم استراتژیک برای ایجاد همین مکس تحلیلیه.
میدونی بررسی این سند خالی ما رو تو موقعیت بسیار جالبی قرار داده.
چطور؟
ما تو این برنامه همیشه سعی میکنیم روی لبه تیغ بیطرفی راه بریم. یعنی معمولا وقتی شما شنوندگان عزیز برای ما منابعی میفرستید که حاوی تحلیل‌های حساس سیاسی، گرایش‌های چپگرا یا راستگرا هستند وظیفه ما اینه که بدون هیچ گونه سوگیری یا جانبداری صرفاً ایده های اون منبع رو گزارش بدیم. باید مراقب باشیم که قضاوت های شخصی خودمون رو وارد تحلیل نکنیم. اما امروز این کادرهای خالی راحت ترین روز کاری ما رو رقم زدن. هیچ محتوایی برای سوگیری وجود نداره، هیچ ایدئولوژی خاصی تو این خطوط افقی پنهان نشده، ما با ساختار خالص و بدون سوگیری طرف هستیم.
این یه نکته خیلی ظریف و مهمه
و اتفاقا همین مسئله پرده از یه حقیقت بزرگتر برمی‌داره، این که خود ساختار چطور میتونه حتی بدون استفاده از یه دونه کلمه ذهن ما رو جهت دهی کنه.
اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم متوجه میشیم که این دقیقاً همون چیزیه که بهش میگن سواد ساختاری.
سواد ساختاری.
بله. تو این دوران اضافه بار اطلاعاتی ما هر روز با هزاران تیتر، عکس و متن بمباران میشیم. ما اونقدر درگیر محتوای صریح میشیم که فرم و قالب رو کلا فراموش میکنیم.
یعنی فقط به متن گیر میدیم.
دقیقاً. ما با کلمات موافقت یا مخالفت میکنیم، اما به ندرت پیش میاد بپرسیم مثلا چرا این مقاله تو قالب یه لیست ارائه شده یا چرا بین این دوتا پاراگراف هیچ فاصله ای نیست.
و بررسی این سند بدون متن الان داره به ما یادآوری میکنه که فضای خالی و نحوه چیدمان به اندازه خود محتوا بار معنایی دارن.
تو موسیقی هم همینه. سکوت‌های بین نوت‌ها هستن که یه ملودی رو میسازن. اگه سکوت نباشه موسیقی فقط یه نویز ممتد و آزاردهنده است.
عجب تشبیه زیبایی. پس تو رسانه هم فاصله ها و خطوط جدا کننده همون سکوت هایی هستن که به اطلاعات ریتم و معنا می بخشن.
کاملا.
پس وقتی ما تو شبکه‌های اجتماعی دائما در حال اسکرول کردن هستیم و هیچ خط جدا کننده ای نمی بینیم، عملا داریم یه ملودی بدون سکوت رو مصرف می‌کنیم که اصلا به ما اجازه هضم داده‌ها رو نمیده.
و طراحان پلتفرم‌ها اینو خیلی خوب می‌دونن. اونو می‌دونن که اگه یه خط افقی یا یه دکمه صفحه بعد قرار بدن، ما ممکنه مکس کنیم و کلاً از پلتفرم خارج بشیم.
خب همه اینا چه معنایی داره؟ بیاید یه جمع‌بندی بکنیم. ما امروز از بررسی سندی که تو نگاه اول شبیه به یه فایل خراب یا یه خطای تایپی به نظر می رسید، رسیدیم به یه درک عمیق از روانشناسی فرم.
بله، یه سفر تحلیلی خیلی جذاب بود.
بیایید این دوتا تجربه ساختاری متفاوتی رو که بررسی کردیم یه بار دیگه تو ذهنمون مرور کنیم تا تصویر نهایی برای شنونده ها روشن‌تر بشه. ما با یه فایلی روبرو بودیم که شامل 7 تا کادر مکان نمای تصویر بود، اما به دو بخش کاملا مجزا تقسیم می شد.
بخش اول یه بلوک به هم پیوسته از 3 تا کادر بود که هیچ مرزی بین اونا وجود نداشت.
دقیقاً این بخش نماد جریان سریع اطلاعات و پیوستگی معنایی بود. یه دعوت از مخاطب برای دیدن یه تصویر کلی، جایی که ذهن ما وادار می شد بین عناصر ارتباط و داستان بسازه.
و در مقابل بخش دوم شامل 4 تا کادر بود که با خطوط ممتد افقی از هم جدا شده بودن.
خطوطی که به عنوان ترمزهای بصری عمل می کردن.
بله، و به ما می گفتن سرعت خودمون رو کم کنیم، هر کادر رو به صورت مستقل بررسی کنیم و به جای ترکیب مفاهیم روی فردیت هر داده تمرکز کنیم.
فوق‌العاده است.
و به عنوان یه نتیجه گیری باید اضافه کنم که این تمرین امروز به ما نشون داد که چارچوب ارائه اطلاعات هرگز خونسا نیست.
هیچ وقت خونسا نیست.
حتی زمانی که هیچ متنی برای خوندن وجود نداره، ساختار داره با ما صحبت میکنه. دانش همیشه تو قالب کلمات نوشته شده نیست.
درسته.
گاهی اوقات چارچوب و نحوه ارائه اطلاعات به اندازه همون محتوا اهمیت داره. برای اینکه مخاطبان آگاه‌تر باشیم، باید یاد بگیریم که نه تنها به کلماتی که گفته میشه گوش بدیم، بلکه به فضاهای خالی و معماری اون گفته ها هم دقت کنیم. فهمیدن این زبان پنهان یه ابزار بسیار قدرتمند برای تفکر انتقادیه.
کاملا موافقم. این یه یاداوری عالی بود. و خب این منو به سوال و چالش فکری پایانی میرسونه که میخوام شما شنوندگان عزیز رو با اون تنها بذارم. چالشی برای شما که ما رو تو این بررسی عمیق همراهی کردید.
حتماً بفرمایید.
دفعه بعد که تو فضای وب یا توی گزارش با مجموعه از تصاویر، داده‌ها یا حتی ویدیوها روبرو شدید که پشت سر هم و بدون هیچ توضیح شفافی قرار گرفته بودن، یه لحظه مکس کنید. از خودتون بپرسید چقدر از داستانی که الان تو ذهن من شکل گرفته واقعا تو خود این تصاویر وجود داره؟
سوال بسیار مهمیه.
و چقدر از اون صرفاً به خاطر نحوه چیدمان اونا و توسط پیشفرزا و تخیل ذهن خود من ساخته و پرداخته شده؟ آیا ما واقعاً داریم پیام اصلی رو میخونیم یا اینکه ساختار رسانه ما رو وادار کرده تا جاهای خالی رو دقیقاً همونطور که خودش میخواد پر کنیم؟
این واقعاً چیزیه که باید بهش فکر کرد.
بله، این سوالیه که ارزش داره تو مواجهه با هر رسانه‌ای بهش فکر کنید. خب، از اینکه امروز تو این کاوشه متفاوت و ساختارگرا همراه ما بودید، از همه شما متشکریم. تا بررسی عمیق بعدی، ذهن خودتون رو پرسشگر و چشمانتون رو به روی الگوهای پنهان باز نگه دارید.